با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخ های این موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما و پاسخ با من دکتر کیانا فرهی. این موتور جستجو بنانهای صنعتی. از هر نظری اگر به موضوع نان در کشورها نگاه کنیم، به این نتیجه دست خواهیم یافت که در عصر ارتباطات وجود نان همچنان بیش از قبل مهم است. نانها اکنون انواع مختلفی دارند. در دیدگاه ما، نان صنعتی نانی است که با دستگاه تولید می شود. اکثر مردم معتقدند که این نان دارای کیفیتی مانند نان سنتی نیست و به همین دلیل استقبال گسترده‌ای از این نان نشده است. اما به نانی می توان نان صنعتی گفت که از ابتدای خط تولید و وارد شدن آرد به سامانه تا مرحله نهایی که بسته‌بندی است، تقریبا بدون دخالت دست انجام شود. ضمن اینکه تخمیر مناسب روی خمیر انجام گیرد و ارزش تغذیه نان هم حفظ شود. علاوه بر فرآیند تولید، میزان حجم تولید در نانهای صنعتی است که آنها را با نانهای سنتی متفاوت می کند. نانهای صنعتی در حجمهای بسیار تولید و روانه بازار می شود و در واقع در معنای کلی نان صنعتی به نان اطلاق می شود که به کمک استفاده از تمامی روش های ارتقای کیفیت نان، حذف نواقص آرد تولید و در مقیاس بالا عرضه شود. در کشور ما عده‌ای می‌پندارند نان‌های حجیمی که به نام نان فانتزی شهرت دارد همان نان صنعتی است، اما در واقع این نان‌ها هم صنعتی نیستند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
نان صنعتی در مقیاس انبوه و با ماشین‌های امروزی و در شرایط کاملاً بهداشتی تهیه می‌شود. این نان‌ها کاملاً از خمیر ورآمده و تخمیر شده تولید می‌شوند و در جذب املاح دو ظرفیتی مشکلی به وجود نخواهند آورد. همچنین در هنگام تولید این نان‌ها می‌توان آرد آن را با سبوس، آرد جو، آرد سویا و ریز مغذی‌های دیگر که کمبود آنها در کشور وجود دارد، مثل آهن، روی، ویتامین‌های گروه ب و کلسیم غنی نمود. بنابراین با تولید این نان‌ها افراد و گروه‌های خاص مانند بیماران و افراد دچار کمبود بعضی از ریزمغذی‌ها هم می‌توانند از این نان‌ها استفاده کنند. فایده دیگری که این نان دارد قیمت مناسب آن است. با توجه به حجم بالای تولید، حتی اگر دولت هزینه یارانه‌ای برای این نان نپردازد، قیمت هم چندان افزایشی نخواهد داشت. البته باید در نظر داشته باشیم که تولید و استفاده از این نان در سطح گسترده به عوامل زیادی بستگی دارد. اولین موضوع بحث آموزش و فرهنگ سازی است. بنابراین برنامه‌های آموزشی مناسبی برای معرفی این نوع نان باید تهیه و اجرا گردد. آنچه که در تهیه و تدوین این برنامه‌ها باید در اولویت قرار گیرد، حمایت از سرمایه ملی است. البته تهیه و تولید نان سنتی به معنای حذف نانهای سنتی یا بیتوجهی به این نانها نیست. نانهای سنتی ما ایرانیان در فرهنگ تغذیه ما ریشه دارند و بهتر است تولید نانهای سنتی در کنار نانهای سنتی باشد. مهمترین مزایای تولید نان شامل این موارد است: افزایش تولید و پاسخ به تقاضای روزافزون نان در جامعه، ارتقای کیفیت نان، حذف جوش شیرین در تولید نان، ماندگاری بالاتر، ارزش غذایی بیشتر و ضایعات کمتر.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
گفتگو میکنم با دکتر رشیدی، متخصص تغذیه و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناوان. رشیدی، در مورد نانهای صنعتی، نانهایی که امروزه حالا با افزودنی‌های مختلف دارن ارائه میشن، اینها برای بدن ما مفیدن، مفید نیستن، یا اینکه ما بهتر از همون نانهای سنتی خودمون استفاده کنیم؟
اگر نان صنعتی با آرد کامل، یعنی گندم کامل باشه و یک آرد سبوس‌دار، ارزش غذایی خیلی مناسبی میتونه داشته باشه. حالا اگه بخوام اینجا راجع به هر یک سهم نان حساب کنیم، صحبت کنیم، هر یک سهم نان یه چیزی معادل حدود 30 گرم نان که برای نان سنگک، بربری و تافتون میشه معادل یک کف دست بدون انگشت، و برای نان لواش میشه حدود 4 کف دست، چون همون معادل 30 گرم برای سایر نانها در نظر بگیریم. و نان اصطلاحاً نانهای پروتئینی که در بازار الان موجود شده و خیلی محبوب این نان، یه سری توصیه و یه سری توضیحات راجع به این نان هم خدمتتون عرض کنم که حالا این نانها مسئله‌ای که دارن، میان آردی که براشون استفاده میشه یه آرد غنی از پروتئینه، میتونه مثلا از حبوبات باشه، نخود، عدس، و یا آرد بادام و سویا باشه، و یا میان یه مقداری شیر، تخم مرغ و پنیر اضافه میکنن برای اینکه این نان رو بخوام فراوری کنم، که میتونه بسیار عالی باشه برای بحث سلامتی. یه سری نکات مثبت داره و یه مقدار هشدار هم برای برخی افراد میتونه در نظر گرفته بشه. فوایدی که داره، اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث حس سیری رو افزایش میده و با توجه به اینکه پروتئین بالاتری داره، یه مقدار باعث افزایش حس سیری و کاهش اشتها که میتونه منجر به کاهش وزن بشه. از طرفی پروتئین بالاتری داره، میتونه باعث کنترل قند خون بشه، کمک میکنه به حفظ توده عضلانی و همچنین بحث تقویت ایمنی. از این نانهای پروتئینی در یه سری مطالعات انجام شده و روی افراد سالم که دارای اضافه وزن بودن، اگر این نان جایگزین نان معمولی بشه، میتونه در طولانی مدت منجر به کاهش وزن بشه. اما به چند نکته برای انتخاب این نانها باید توجه کنیم که سلامتی خودمون رو در معرض خطر قرار ندیم.
درسته.
نکته اول بحث کالری این نان هاست که حتما باید ما در نظر بگیریم. هر یک واحد نان حدوداً 75 تا 80 کیلوکالری میتونه داشته باشه. اگر این نانها رو خریداری میکنید، حتما کالری و اون برچسب حقایق تغذیه رو اگر مطالعه کنید، اگر از این میزان بالاتر بود، یعنی کالری که به ما میده مناسب نخواهد بود. بحث مواد افزودنی هست که در این نانها استفاده میشه، قند، نمک و چربی اضافه، که حتما اون برچسب مطالعه بشه. گاهی اوقات میتونه به دلیل این پروتئین بالاتر میتونه مشکلات گوارشی و سوء هاضمه برای افراد به وجود بیاره، و همچنین به دلیل همون نمکی که خدمتتون عرض کردم بالاتر باشه، در افرادی که سابقه فشار خون دارن، افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارن، باید با احتیاط این رو استفاده کنن. و یه نکته خیلی مهم برای افرادی که اختلالات و بیماری‌های کلیوی دارن، چون حتما باید پروتئین این افراد محاسبه بشه و اگر میخوان از این نان‌ها استفاده کنن حتما زیر نظر کارشناس تغذیه و پزشکشون حتما این رو با مشورت اون عزیزان استفاده و مصرف کنن.
گفتگو کردم با دکتر رشیدی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گوناگون.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
نان سنتی و یک جستجوگر.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز ما مربوط میشه به نان صنعتی. عادات غذایی هر کشور با فرهنگ مردم همون کشور ارتباط داره. تا سالها قبل روش تهیه نان در ایران به صورت 100% سنتی بود. بعد از اون کم کم واحدهای تولید نانهای حجیم هم شروع به کار کردن. تولید نانهای صنعتی باعث شد تا با بسته‌بندی و نگهداری دقیق و صحیح نان زمینه‌های لازم برای کاهش ضایعات و در نتیجه حرکت به سوی خودکفایی در تولید و صرفه‌جویی گندم رو مهیا کنید. با بکارگیری روش‌های نوین، تهیه و عمل‌آوری خمیر، ماشینالات مناسب و فناوری‌های پیشرفته میشه نانی خوب با ارزش غذایی بیشتر و به لحاظ اقتصادی مرغون به صرفه تولید کرد. نان صنعتی اصطلاحی است که مردم رو به یاد دستگاه‌های دوار تولید نان میندازه که در جامعه به نام نان ماشینی مشهور شد. بعضی از افراد با توجه به اینکه تصور می‌کردن دولت برای تسری در پخت نان، آن هم با کیفیت نامطلوب، این دستگاه‌ها رو حمایت میکنه، لفظ نان متری و فتوکپی رو برای این گونه نانها به کار میبردن و به هر حال استقبالی از آنها به عمل نیومد. به نانی باید نان صنعتی بگیم که از ابتدای خط تولید که آرد وارد سامانه میشه تا انتها که بسته بندی میشه تقریبا بدون دخالت دست انجام بشه، ضمن اینکه تخمیر مناسب روی خمیر انجام بگیره و ارزش تغذیه نان هم حفظ بشه. متخصصان و کارشناسان تغذیه به همه افراد توصیه میکنن که نان سبوسدار مصرف کنن و نان سفید رو از غذای خودشون حذف کنن. نان سبوسدار نسبت به نان سفید به طور میانگین 2 برابر ویتامین، مواد معدنی و مواد فیبری داره. فیبر موجود در نان سبوسدار برای رفع گرفتگی روده و یبوست مفید هستش. به علاوه این مواد جزء مواد غذایی مطلوب باکتری های روده هستند که علیه امراض میکروبی روده عمل میکنن و سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنن. همینطور میتونن کلسترول و مواد سمی حاصل از تجزیه مواد غذایی رو جذب و از روده دفع کنن. منیزیم موجود در نان باعث تقویت ماهیچه‌های روده میشه و از دردهای ماهیچه‌ای جلوگیری میکنه. همچنین نان سبوسدار سرشار از ویتامین B2 و نیاسین هستش و به همین علت مورد علاقه افرادی است که کار فکری میکنن، زیرا این ویتامین ها باعث تمرکز و دقت عمل شده و شادابی و خوشحالی رو در انسان به وجود میاره. آهن موجود در نان سبوسدار سبب باهوشی و رفتار خوب در کودکان میشه. بهتر هستش از نان های سبوسدار که با خمیر ترش تهیه میشن استفاده کنیم. آرد سبوسدار دارای ماده ای به نام فیتاس یا اسید فیتیک هستش که مواد معدنی مثل آهن، منیزیم و یا کلسیم رو جذب میکنه و مانع استفاده بدن از اونها میشه. اگر برای تهیه سریع نان از خمیر مایه و جوش شیرین استفاده بشه، تجزیه فیتات انجام نمیشه و در نتیجه مانع جذب آهن، منیزیم و کلسیم میشه. به همین دلیل گفته میشه استفاده از جوش شیرین در تهیه نان در نانوایی ها باعث کمبود آهن در بدن میشه. در حالی که اگه مدت طولانی خمیر توسط خمیر ترش ور بیاد، ماده فیتات توسط آنزیم های موجود در غلات تجزیه میشه و بدن انسان میتونه از مواد معدنی نان استفاده کنه. نان هایی که با آرد کامل سبوسدار پخته میشن میتونن املاح، پروتئین و ویتامین های مورد نیاز بدن در رژیم غذایی روزانه رو تامین بکنن. فیبر موجود در نان های سبوسدار باعث دفع آسانتر مواد زائد از بدن میشه.
در مورد دستگاه‌هایی که برای نانوایی‌های صنعتی به کار برده می‌شود، دستگاه خمیر پهن‌کن 6 غلتکی نانوایی یا شاتر اتومات است. از این دستگاه نانوایی برای نازک کردن خمیر نانوایی استفاده می‌شود. از این دستگاه نانوایی می‌توانیم به همراه 2 دستگاه نیمه اتوماتیک دوار و پهن‌کن خودکار خمیر نان استفاده کنیم. هنگام استفاده از این دستگاه به همراه دستگاه نیمه اتوماتیک دوار، نانوا خمیر را پس از آن که به صورت اتوماتیک یا به صورت خودکار برش خورد، با دست به سطح پخت می‌گذارد. در واقع با استفاده از این دو دستگاه مرحله چانه کردن خمیر هضم می‌شود و دیگر به چانه زنی خمیر نیاز نداریم. همچنین اگر پهن‌کن خودکار خمیر نان در ابتدای دستگاه تونلی خودکار قرار گیرد، خمیر پهن شده به صورت خودکار به قسمت دستگاه پخت هدایت می‌شود. نکته مثبت استفاده از این دستگاه این است که در این دستگاه نانوایی ضخامت خمیر نان قابل تنظیم و تغییر می باشد و سرعت عملکرد آن نیز با استفاده از دستگاه‌های مختلف قابل کنترل است.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
هر روز همین ساعت موتور جستجو رو بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
کامبیز دیرباز، فرهاد جان،
آمبود جوان،
علی لولاسپی هم
ستاره، حمید استی،
سلام علیکم،
آقای رضا بابر،
امیر یل ارج،
تنوعی که در رادیو هست،
آقای استاد بزرگ،
ستاره بزرگ مهر حسین پور،
من بهرام عظیمی هستم، کارگردان انیمیشن،
مهران رجبی،
جناب آقای مشتاق کبیری،
ستاره آیدین آقداش،
این که آدم به جا آورده بشه یک نعمتیه، شکر میبره.
قضاوت با شماست.
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی.
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمون
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چای عالی،
چای عالی،
چای صوفیا، چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
به نام خدا. سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. چیکاره بشمی که کمک میکنه تا تصمیم خیلی بهتری رو برای انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل آیندتون بگیریم. ببینم موقع انتخاب رشتهتون چقدر با شغل و رشته‌های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟ راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر می‌کنین یا علاقه و محیط کاری؟
من تو رشته پزشکی تحصیل میکنم. مهمترین اولین دلیلی که باعث شد من برم پزشکی این بود که از بچگی مثلا بچه‌ای که میگم از 4-5 سالگی من دوست داشتم بدونم داخل بدن چی میگذره، چی میشه که مثلا بدنمون این شکلی واکنش میده، مریض میشیم، چه میدونم، همه چی. بسیار بسیار کنجکاو بودم در این مورد و هدفم مثلا واسه رفتن پزشکی بود که ببینم داخل بدن چه خبره و اینکه نه پشیمون نشدم. همین الانم از درس خیلی لذت میبرم و واقعا دوست دارم محیط دانشگاه رو. خب چی کاره بشم که خیلی واضحه دلم میخواد واقعا یه دکتر خوبی بشم. اون اولش من واسه کنجکاوی رفتم ولی بعدش مثلا برای هر دلیلی وقتی که کمک میکردم به بقیه و مثلا خوشحالی اونا رو میدیدم خیلی حس رضایت بهم دست میداد و اون خب اون حس رو دوست دارم. و اینکه 10 سال آینده خودم رو کجا میبینم، انشالله که یه پزشک موفق و خیلی خوب. خب پول خیلی مهمه چون الان ما داریم یه جای توی محیطی زندگی میکنیم که اصلا پول نباشه واقعا نمیتونی کارهای زیادی بکنی، خیلی سخته بتونی اون رضایت و شادی رو بدون پول الان داشته باشی. به کسایی که واقعا سرسختن و به همین راحتی ها متزلزل نمیشن و پشیمون نمیشن، به نظرم این مهمترین چیزه. و کسایی که واقعا علاقه دارن، چون اگه علاقه نداشته باشی اصلا نمیتونی سختی های این رشته رو تحمل بکنی.
رشته تحصیل صنایع غذایی هستش، لیسانس گرفتم، علاقه داشتم اون موقعی که چون اطرافیان یکی دو نفر از اطرافیانم این رشته رو خونده بودم، منم با توجه به چیزایی که اونا تعریف می‌کردم علاقه من شدم. پشیمون هستم بله، توی این مسیر خیلی سختی کشیدم، منتها به اون نتیجه‌ای که توی این جامعه می‌خواستیم نرسیدیم، یعنی به صنف مسئولین فنی یا مهندسین صنایع غذایی اون زحمت و تلاش که توی کارخونه جات تولیدی انجام میدن اون دریافتی که حقشون رو ندارن.
من لیسانسم برق قدرت بوده و ارشد رشته‌ای که دوست داشتم سینما بود و رفتم سراغ سینما و ارشد خوندم. به خاطر همینم انتخابش کردم، چون همیشه دوست داشتم که یکی از علایقام بوده و دوست داشتم قبل از اینکه دیرتر بشه برم سراغش دیگه. راضیم از انتخابم، پشیمون نیستم و اینکه طبیعتاً دلم میخواد چی کار بشم، اینه که میخوام فیلمساز بشم. شرایط محیطی و همون محیط امن کاری برای من اولویت داشت. من کلا اینجوری هم، یعنی به کس دور و بری هم اینجوری بودم که میگفتم هر رشته‌ای که دوست دارید و علاقه دارید رو برید بخونید. اینکه حالا این رشته پول داره نداره و مثلا ما بریم پزشک بشیم چون پول زیادی میتونیم در بیاریم، این به نظر من درست نیست. یعنی شما میتونید که رشته‌ای که علاقه دارید رو برید دنبالش، چون شما که انگیزه داری و علاقه داری نسبت به اون رشته طبیعتاً میتونه موفقیتایی برای شما داشته باشه که هم میتونه علاوه بر مالی شما رو راضی نگه داره و هم علاوه بر معنوی. ولی وقتی یه رشته رو بخونی که هیچ علاقه و انگیزه‌ای نداری، شاید علاوه بر مالی شما رو راضی نگه داره ولی علاوه بر معنوی یه روزی بالاخره میگه کاش میرفتم همون رشته رو میخوندم. همین چیزی که برای خود من اتفاق افتاد.
من موسیقی میخونم، بعد اسمم نغمه است. بچگی مامانم اسم روم گذاشت که شاید یه روزی مثلا وارد این راه بشم. کلاسای موسیقی میرفتم اون موقع که کوچولو بودم، 3 سال و نیمگی شروع کردم به یادگیری موسیقی و رفتم سراغ این مسیر و دوست داشتم که موسیقی بخونم. هیچ وقت از انتخابم پشیمون نشدم. خیلی جاها بوده که دل سرد شدم توی دانشگاه، مثلا الان من ارشد میخونم، اون موقع که کارشناسی بودم خیلی استادا دل سرد میکردم، میگفتم تو نمیتونی، تو باید بیشتر تلاش کنی و هی تلاشم بیشتر میکردم و هیچ وقت فکر نمیکردم که از این راه، یعنی همه میگفتن که نه رشته هنری نمیتونی درآمد داشته باشی، ولی در آخر متوجه شدم که نه، اگر آدم توی رشته‌ای که دوست داره و علاقه داره اونجایی که جاش هست میتونه بره و کار بکنه. الان دارم کار موسیقی میکنم، موسیقی درس میدم، به کودکان موسیقی درس میدم، به بزرگسالا موسیقی درس میدم و از لحاظ اجتماعی واقعا اون بُعد اجتماعی، اون ذهنیتی که راجع به این رشته داشتم رو داره کامل میکنه. یعنی دارم فکر میکنم که من میتونم یک سری آدم رو رشد بدم و توی اون مسیری که من قدم گذاشتم در جهت بهبود فرهنگ شنیداری موسیقی قدم بذارم. 10 سال آینده خودم رو یه پژوهشگر موسیقی میبینم، جفتش برام مهمه، ولی محیط امن کاری رو ترجیح میدم به پولی که درمیارم. مدت ها مثلا من شاید رفتم جای کار کردم
کردم که پول آنچنانی به من نمیداده، ولی از لحاظ روحی و حالا اون محیط امن کاری رو برام تامین می‌کرد. رشته تحصیل خودش رو به چه کسانی با چه روحیه‌ای پیشنهاد می‌کنی؟ به کسایی که توی همین بستر موسیقایی بودن و روحیه هنری رو، روحیه لطیف هنری رو در خودشون می‌بینن و چندین ساله که دارن توی این راه قدم برمی‌دارن.
شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمی‌کنه، اگر می‌خواید چیکاره بشم در کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمونم چیکاره بشمه. فینگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید بهمون دایرکت بدید.
من رشتم تلویزیون و هنرهای دیجیتال هستش. این رشته قبول شدم که رفتم، الان یه مقداری پشیمونم، ولی خب با توجه به اینکه قبول شدم و رفتم توش، دیدم که نه، حالا مثلا خوبه. دارم میخواد که گرافیست بشم و دارم در راستاش حرکت میکنم، قدم برمیدارم. 10 سال آینده خودم خوشو میبینم، قطعاً توی کارم موفق خواهم بود، چون که الان دارم واقعا براش تلاش میکنم. یعنی هر چقدر که دیدم که توی رشتم نتونستم از طریق دانشگاه جداگانه خودم شروع کردم، اولویتم قطعاً برای سرکار رفتن فعلا توی سن و شرایط موجودم محیط امن کاریه. من رشتم رو به کسایی که بیشتر به انیمیشن علاقه دارن، انیمیشن و تلویزیون، یعنی اونایی که میخوان برن توی تلویزیون کار کنن، پیشنهاد میکنم.
رشتم مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرایند. خب از کارشناسیش که حالا من از قبلا یه اطلاعاتی داشتم، به هر حال ایران یه کشوریه که از اول صنایع شیمیاییش قوی بود به آسیا خیلی رفت. حالا به خاطر اون پتروشیمی و پالایشگاهایی که از اول داشته، و انتخاب من اساسا بر روی این بود. و پشیمون نه، من پشیمون نیستم واقعا، تا همین جام که خوندم با علاقه خوندم، چه کارشناسی باشه چه ارشدش باشه، کاملا علاقه من بودم. حالا علاقه من به خاطر این روحیات خودم، تصمیمم بر طبق اینه که هر جایی که من لازم باشم اونجا قرار بگیرم، بر اساس توانایی‌ام یه طبقه بندی صورت می‌گیره. حالا هر جایی که لیاقتم باشه اونجا قرار بگیرم، یعنی هیچ مثلا رویا پردازی در این باره نکنم، چون یه سمت ریشه‌داریه تو ایران، پولش معمولا خوبه.
چیکاره بشم یه راهنمای کامل در مورد رشته‌های تحصیلی و آینده شغلیشونه. اگر میخواید به این راهنمای کامل دسترسی داشته باشید، توی کست باکس چیکاره بشم رو سرچ کنید. پیجمونم فالو کنید تا خیلی زودتر از همه در جریان اتفاقات برنامه، روز و ساعت پخش و موضوع برنامه قرار بگیرید. اونجا هم آدرسمون چیکاره بشمه. چیکاره بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 دقیقه از رادیو جوان بشنوید. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چی کاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
سنوبری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بیارتی داره میاد. من استاد احمد هستم. دیدم فامیلیات گفتم بگی بیارتی شماره شو جدی، ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام، خوبی؟ کجا موندی تو؟
قربونت برم، من ماشین استاد نمیخورم، نمیدونم چرا.
بچه‌ها بیارتی اومد. بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا.
ولی خودتو برسون دیگه.
من خودم چه چیزی نمیدونم. حالا حرکت نمی‌کنیم، ما منتظریم یه عده بیان.
چه روندای خوب رادیو جوان.
اگه فکر می‌کنید با مزه‌ای،
اگه فکر می‌کنید خوب جوک تعریف می‌کنید، کنی.
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست میگیرید،
اگه میتونید آدما رو بخندونید،
سوار این VRT بشید.
VRT باشگاه رادیویی طنز جواب. برای سوار شدن به VRT نیازی به بلیط نیست، فقط باید بامزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JP
10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
ایران جان من، رگ و پی و استخوان من، جان آدم به سرزمینی که دوستشم هم. رادیو جوان، صدای جوان ایران.